أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت بعدی رو خدمت شما میخونیم. از ثواب عالم و متعلم ابی حمزه سنگالی داره نقل میکنه از امام سجاد: لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به سفک المحج و خوض اللجج. اگر مردم میدانستند که در واقع در کسب علم چه فضیلتی هست، برای کسب علم چی کار میکردن؟ میرفتن، یعنی در طلب علم خودشون رو به زحمت مینداختن، به دنبال طلب علم میرفتن، ولو به سفک المحج و در واقع خوض اللجج. و حالا کلمه کلمه معنی میکنم. محج در واقع از محجم یا جمع محجس و به معنی خون هست، یا خون قلب به صورت خاص، به معنی این که میرفتن به دنبال طلب علم ولو اینکه خون دل بخورن در این راه. معنیش به نظر این گونه میاد: به ما یتزمن و اراقت دماء، یعنی هرچند طلب علم متضمن این میشد که خونشون در این راه، خون قلب، حالا چون خون قلب خصوصا دانسته شده میشه، اینو خون دل خوردن معنی کرد. اگه خون بگیریم، یعنی هرچند که خونشون رو تو این راه ریخته بشه، که خیلی حالا منطقی به نظر نمیرسه، به نظر میرسه باید همون خون دل معنا کنیم، به سفک المحج ولو با خون دل خوردن. و خوض اللجج، لجج هم در واقع جمع لجس و آب خیلی زیاد رو میگن، درسته؟ یعنی فرو رفتن مثلا در گرداب. پس مردم اگر می دانستن در طلب علم چه هست، قطعا علم را می طلبیدند، هرچند با ریختن خون، یعنی با خون دل خوردن، اینجوری بگیم حالا به فارسی، و یا چی، فرو رفتن در گرداب مشکلات، اینجوری بگیم. هرچند لجج آب زیاد هست، ولی اینجا به نظر می رسه اینا کنایی هستن، مقصودش اینه که ولو مشکل زیاد بخوره، خون دل بخوره، طلب علم رو رها نمی کرد. ان الله تبارک و تعالی اوها الی دانیال، خداوند متعال به دانیال نبی وحی فرمود: ان امقت عبیدی الی الجاهل المستخف به حق اهل العلم التارک للاقتداء بهم. منفورترین بندگانم، امقت عبیدی یعنی منفورترین بندگان، عبید یعنی بندگان من، امقت هم بنی منفور یا حالا مثلا در واقع پسترین بندگانم، سطح پایین ترین بندگانم، نزد من اون نادان یا جاهلی است که حق علما رو سبک بشمارد. بله، اون کسی است که حق علما رو سبک است. منفورترین بندگان من نزد من کسیه که حق عالم رو حق اهل علم رو سخیف به شمارد، سبک به شمارد و پیروی از اونها نکنه. و ان احب عبیدی الی التقی الطالب للثواب الجزیل اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحکماء. محبوب ترین بندگانم اون پرهیزکار ترینیه که طالب ثواب جزیل، یعنی ثواب بزرگ، اللازم للعلماء یعنی ملازم عالمانه، اتابع للحلماء یعنی پیرو حلیمان یا خیشتنداران، القابل عن الحکماء یعنی پذیرنده است از حکیمان. پس منفورترین بندگان نزد خداوند تبارک و تعالی کیه؟ اون کسی، اون جاهلی که حق اهل علم رو سخیف میشماره و تبعیتش رو نمی کنه. یعنی همین سخیف شماردن حق اهل علم اینه که تابعیت نمی کنه. نمیره گوش بده، نمیره سوال کنه و اگرم بهش رسید عمل نمی کنه. و محبوب ترین بندگان من اون با تقواییه که طالب ثواب فراوانه، به همین سبب ملازم علما شده، تابع علما شده، اهل هند و خیشتنداران شده و از حکما حکمت رو میپذیره. میشه اینجا یه بابی باز کرد که حکمت چیست؟ آیتون محکمه هم اینو میپس میطلبید. اون تا حالا چون هم بحث طولانی و از شاید سختی میشد که بخوایم آیاتی رو که درش حکمت آمده، مثلا بالحکمه والموعظه الحسنه، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، مثلا اونجا هم حکمت آمده. آره، این یا آیات دیگری هم هست. به نظر میرسه در واقع حکمت اون سخن محکمه. حالا میشد من خیلی آیات روایت رو بیارم بحث کنم، ولی اونجا اجمالا گفتم اینجا میگم حکمت اون سخن محکمی است که ریشه در فهم و عقل داره و درک من نسبت به حقیقت عالم و روشن و بیان حقیقت رو روشن میکنه. نزد من خیلی روشنه حکمت، اون چیزیه که من یافتمش. واسه همین در کتاب عقل و جهل میگفت که حکمت ای فهم و عقل، اون فهم من نسبت به حقیقت عالمه. به نوعی میشه گفت اون عقلی که در واقع یا تعقلی که حقیقت عالم رو نزد من روشن میکنه. این آدم هایی که خلاصه حقیقت فهم شدن، اهل حکمت شدن، حقیقت نزدشون روشنه، روشن، و این روشن شدن و دیگران رو میتونن روشن کنن. این وقتی با شما مواجه میشن دقیق سریع گیر تو میفهمه و به سرعت و کوتاه در این صورت به تو میگه مشکلت کجاست. یا مثلا یه مطلب، مثلا میگه نماز برای چی بخونیم، تو چند جمله برای توضیح میده، قشنگ مغز بحث رو فهمیده، یافته و میتونه قشنگ به راحت ترین صورت تو رو روشن کنه. اینا حکما هستند، دقت فرمودید، اینا غیر از علما هستند. حتی میتونه در یه نفر جمع بشه ها، ولی عالم بودن غیر از حکیم بودنه. یه کسی میگه خیلی عالمه ولی به اون نسبت حکیم نیست. حکمت پیدا کردن احتیاج به عمل خالصانه داره. من اخلص لله 40 ها، کسی که 40 روز خودش رو برای 40 یوما، کسی که 40 روز خودش رو برای خدا خالص کنه، چی میشه؟ چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. احتیاج به اخلاص در حرکت داره تا آدم به مقام حکمت برسه. حالا این همین مقدار کافی بگذاریم بریم روایت بعدی. حفص ابن قیاس میگه قال علی ابو عبدالله من تعلم العلم و عمل به، هر کس که علمی را بیاموزد و به آن عمل کند، و علم لله، من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات و فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. چقدر روایت قشنگه. هر کس که تعلم یعنی بیاموزد، خب علم را، و عمل کند به اون علمه، و بیاموزد به دیگران اون علم را، در ملکوت آسمان ها به عظمت خوانده می شود، به عظمت از او یاد می شه و گفته می شود، منادی در آسمان و زمین، در ملکوت آسمان ها فریاد می زنه. حالا به تعبیر اینجوری می شه، چون میگه گفته می شود، انگار مثلا ندا زده می شه در ملکوت که تعلم لله، آموخت برای خدا، عمل کرد برای خدا، تعلیم داد برای خدا. حالا من به خودم میگم، شما هم توجه کنید، ما خیلی اوقات ابتدای حرکتمون برای خدا هست ولی استمرارش برای خدا نیست، یا اگه هست اخلاص درش نیست، اخلاص درش نیست. این خالص کردن عمل خیلی مهمه. خودش تو حالا کتاب ایمان و کفر در موردش صحبت خواهیم کرد، حالا نمیخوام اونجا نگرتون دارم، ولی اینو توجه کن، یعنی هی روزانه یه بار برگردیم. الان لحمی مثلا داره کار میکنه، الان این پروژه رو برداشته، واقعا من این پروژه رو برای خدا دارم انجام میدم، یعنی الان واقعا اصلا توجه دارم که خدایا اینو من به عنوان تحفه آوردم در خانه تو، یه تلاش بنده بیچاره آورده در خانه تو، تو بهش برکت بده، تو بالا ببرش، تو اصلاحش کن، تو ناخالصیاشو بزن کنار، تو نمیدونم از من بپذیر، تو این تلاش منو ببین، این اصلا من چه نسبتی با خدا میگیرم، یا بعد دیگه میفتم تو روزمره و میشه یه پروژه یا بریم جلو و بعد یواش یواش هم که یه ذره دقت کنیم میبینیم مناسباتت اینه که آقای فلانی چقدر خوشحال میشه، آقای فلانی چقدر ناراحت میشه، اونجا بهم چی میگن، اینجا شخصیتم چی میشه، اونجا چقدر ازم تعریف میکنن، اونجا چقدر تحویلم میگیرن، اونجا چقدر برام اعتبار درست میکنه. همه اینا میتونه باشه ها، به عنوان محاسباتی برای اقامه حق که من کجا نسبتش فرق میکنه. اون موقع میگی چجوری انجام بدم خدا راضی تره، چجوری انجام بدم کار بیشتر پیش میره، چجوری انجام بدم امر خدا بیشتر اقامه شده، مردم بیشتر تربیت و فهمیدن، نمیدونم انسجام در جامعه تربیتی بیشتر رخ داده. یعنی همه ملاک‌ها و شاخصهات میچربه به سمت اقامه حق، اونجا میچربه به سمت خواسته های نفس. ظریفه، باید با التفات بهش متوجه بشیم. دقت فرمودین؟ لذا این بله ما معلومه دیگه، من مثلا برای هوای نفس که نمیدونم روایت بخونم، ممکن یا معلومه دیگه دین خدا یاد بگیره بعد چی اومده باز مثلا پول به اون میدن، نه ولی این وسط ها چرا یه هوای نفسایی میاد، منم و استادم و شخصیتم و جایگاهم و علمم و اینا خیلی پر رنگ تر از پوله، اینا تحویل بگیرید، اینها هواهای نفسانیه که خیلی عظیم تر از پول عمل میکنه و انسان رو به شدت مثل اسب چموش بر زمین میزنه. از همیشه لازمه همینجوری داریم بر خودمون میرن حواسمون باشه که بعد خدا هم تذکر میده، خدا هم با بلاهاش سختیهاش میزنه یه جایی زمین ما رو که بلند شیم یه تعاملی بکنیم اگه خیلی باد کردیم، ولی امیدوارم به اونجوری نشه، یعنی با کتک نخواد ما رو سر حال بیاره، حواسمون رو جمع بکنه، خودمون ملتفت باشیم. خلاصه این لله بودن رو تو این روایت خیلی بزرگ میکنه. بعد وارد باب بعدی میشیم، باب صفت العلماء. سمعت ابا عبدالله اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم. این فرازش رو احتمالا شنیدید، و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، به نفع معلما شاید احتمالا زیاد شنیده باشید. میفرماید که طلب کنید علم را و تزینوا زینت بدهید معه به همراه اون علم خودتان را بالحلم والوقار، با حلم. یعنی علم اگه یاد میگیری حلیم هم باش. میدونید چرا؟ آخه نمیدونم شما اهل علم تو هر علمی ها فرق نمیکنه، توی علمی توانمند شدید یا نه. آدم توانمند در یک علم معمولا حلم برای شنیدن سخنان دیگران و تحمل دیگران نداره، یعنی خیلی عجول میشه. مثلا یک کسی تا یه حرف بی خودی میزنه سری میده تو حرفش، آه حرف بی خود نزن بابا، اینا ما قبلا خوندیم بابا، اینا برای یه ذره مطالعه کن جان مادر، بذار حرف وقت ما رو نگیر و و و، یا مثلا اصلا تحویل نمیگیره. حلیم نیست، گاهی اوقات عالم هست ولی حلیم نیست. این خیلی مهمه. میگه اگر عالم هستی با اون علم خودتو زینت بده، با حلم و وقار سنگین باش. سنگینی نه به معنی کبر، به معنی چی؟ به معنی حلم و وقار، یعنی صبر و تأنی. خوب گوش هم بده، همش حرف نزن، همین یه سره شده چونه، چون بلده یه سر حرف میزنه. آقا گوش هم بده، الان به یه نفر رسیدی، هرچند اصلا خیلی حتی بیشتر نمیفهمه اب نداره، اصلا رسیدی آقا مامانته، باباته، دوستته، همسایته، حالا باشه از تو خیلی کم سوادتره، به حرفشو گوش بده، اینه بخواست زود منبر بری حرف بزنی. درست شد؟ و تواضع لمن، چون این میدین چی میشه، شما رو تو چشم مردم کوچولو میکنه وقتی صبور نیستی، حلیم نیستی و تأنی نداری، از اون جایگاه عالم هم خراب میشه. بعد فرماید که و تواضع لمن تعلمونه العلم، العلم یعنی متواضع باش، آقا فروتن باش نسبت به کسی که علم را به او می آموزی. این تیکش رو نمی گفتن، اون تیکش رو من تو دبستان یاد گرفتم، فراز بعدیشو. و نسبت به استادتم فروتن باش و تواضع لمن طلبتم منه العلم، هم نسبت به اون کسی که از او طلب علم می کنید، یعنی استاد متواضع باشید،
هم نسبت به او کسی که علم به او می آموزید متواضع باشید. اتفاقا اون تواضع نسبت به علم آموز را اول گفته و تواضع او لمن تعلمونه العلم، تواضع کنید برای کسی که تعلمونه می آموزید به او علم را، به او دانش آموز، به او متربی تواضع کن. و بعد به متربی هم میگه و البته خودت هم اگه داری یکی دیگه علمی آموزی به اون که علمی آموزی تواضع کن، به اون کسی هم که از علمو میگیری تواضع کن. ولا تکونو علما عجبارین، علما متکبر نباشی. فیذهب باطلکم بحقکم، که این تکبر شما که کار باطلیه، اون حق شما که اون بیان حقیقتی است که دارید بیان میکنید، این اونو خراب کنه، بشوره ببره، ضایع کنه. حرف حق میزنی ولی اون تکبرت باعث میشه که حقت رو نشنوند و بی اثر باشد. درست شد؟ اینم این روایت. الحمدلله رب العالمین.